دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. رهبران آمریکا و آلمان درباره توافق هسته‌ای با ایران و بحران کره شمالی گفتگو کردند. رهبران روسیه و ترکیه بر تمامیت ارضی عراق تاکید کردند. و آمریکا میگوید آماده میانجیگری میان اقلیم کردستان عراق و بغداد است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در تماس تلفنی درباره توافق هسته‌ای با ایران و بحران کره شمالی گفتگو کردند. در بیانیه کاخ سفید واشنگتن گفته شده که آقای ترامپ پیروزی آنگلا مرکل در انتخابات هفته گذشته را به او تبریک گفته است. در این بیانیه همچنین گفته شده که رهبران دو کشور درباره مقابله با آنچه که فعالیت‌های مخرب ایران در منطقه شده نیز گفتگو کردند. رهبران دو کشور در این گفتگوی تلفنی بر اهمیت حل صلح‌آمیز بحران در شبه جزیره کره نیز تاکید کردند. دونالد ترامپ و آنگلا مرکل در مورد چگونگی حل مسئله پناهجویان، توافق اقلیمی پاریس، تراز تجاری بین دو کشور و روند جهانی شدن اختلاف نظر دارند، ولی آقای ترامپ در اجلاس جی 20 که در هامبورگ و به میزبانی خانم مرکل برگزار شد، رهبری صدر اعظم آلمان را ستود. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در واکنش به برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق بر تمامیت ارضی آن کشور تاکید کردند. ترکیه یکی از مخالفان سرسخت برگزاری همه‌پرسی بود و حکومت اقلیم کردستان عراق را به تحریم اقتصادی و سیاسی تهدید کرده است. در مقابل روسیه با بیان اینکه به خواست مردم کرد برای تشکیل کشوری مستقل احترام می‌گذارد، بر پیش گرفتن شیوه گفتگو و تعامل برای همزیستی مسالمت‌آمیز در عراق متحد تاکید کرده است. رهبران دو کشور در دیدار روز پنجشنبه خود در آنکارا بر ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه نیز تاکید کردند. مسکو و آنکارا که در دو سال اخیر روابطی پرتنش داشتند، در حل بحران سوریه با یکدیگر همکاری می‌کنند. آنکارا همچنین اخیراً قراردادی 2 میلیارد دلاری برای خرید سیستم دفاع ضد موشکی S-400 از روسیه امضا کرده است. و هدر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه از اعلام آمادگی واشنگتن برای میانجیگری میان اقلیم کردستان عراق و بغداد خبر داد. به گزارش رویترز، خانم ناورد در یک کنفرانس خبری گفت اگر تقاضا شود ایالات متحده آماده است به تسهیل مذاکرات دو طرف کمک کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه واشنگتن دوست کردها و دولت مرکزی عراق است، گفت ایالات متحده تمایل ندارد دست به اقدامی بزند که باعث افزایش تنش شود و کشورش خواهان عراقی با ثبات و یکپارچه است. بیش از 92% شرکت کنندگان در همه پرسی روز دوشنبه از استقلال اقلیم کردستان عراق حمایت کردند. دولت و پارلمان عراق اما این همه پرسی را غیر قانونی اعلام کردند. و اما خبرهای مرتبط با توافق هسته‌ای در یکی دو روز گذشته همچنان مطرح بوده، به طوری که روز گذشته نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، خواستار افزایش بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای و نظامی مشکوک ایران شد. از دیگر سو، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هم در همین روز گفت که اگر آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام خارج شود، جمهوری اسلامی نیز این گزینه را در اختیار دارد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
دیروز پنجشنبه هم وزیر امور خارجه ایران و هم نماینده ایالات متحده در سازمان ملل درباره توافق هسته‌ای و برجام صحبت کردند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نیویورک گفت که اگر آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام خارج شود، جمهوری اسلامی نیز این گزینه و سایر گزینه‌ها را در اختیار دارد. آقای ظریف در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت چنانچه واشنگتن به این توافق پایبند باشد، وضع بهتری خواهد داشت. این در شرایطی است که دولت آمریکا میگوید جمهوری اسلامی ایران با برهم زدن صلح و ثبات در خاورمیانه و انجام آزمایش‌های موشکی روح برجام را نقض می‌کند، هرچند تهران این ادعا را قبول ندارد و آمریکا را به پایبند نبودن به برجام متهم می‌کند. در همین ارتباط نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، دیروز پنجشنبه به شدت از آنچه ممانعت روسیه برای گسترش بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای و نظامی مشکوک ایران خواند، انتقاد کرد. نماینده ایالات متحده در سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت بدون بازرسی توافق هسته‌ای با ایران یک تعهد توخالی است. روز سه‌شنبه نیز یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از قدرت‌های جهانی خواست تا درباره یک بند از توافق اتمیشان با ایران شفاف‌سازی کنند. این بند که به بخش تی معروف است، به فناوری چند منظوره‌ای که می‌تواند در ساخت بمب هسته‌ای به کار آید اشاره دارد. در حالی که دولت آمریکا هر 90 روز یک بار باید درباره نحوه پایبندی دولت ایران به برجام به کنگره آمریکا گزارش دهد، گزارش بعدی باید در روز 23 مهر ماه، یعنی حدود 15 روز دیگر، به کنگره ارائه شود. از زمان روی کار آمدن رئیس جمهوری آمریکا در ژانویه امسال، سرنوشت برجام مبهم شده، چرا که آقای ترامپ این توافق را بدترین توافقی که تاکنون دیده توصیف می‌کند. آقای ترامپ روز 28 شهریور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هم توافق هسته‌ای با تهران را مایه شرمساری برای ایالات متحده دانست. رئیس جمهوری ایالات متحده هفته گذشته گفت که تصمیم خود را درباره برجام گرفته ولی حاضر نشد آن را اعلام کند. جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، هم این هفته گفت که خروج آمریکا از این قرارداد بر تمایل سایر کشورها برای امضای توافق با واشنگتن اثر می‌گذارد. کشورهای اروپایی عضو گروه 5 به علاوه 1 موضع متفاوتی درباره برجام دارند و از دولت آمریکا خواستند که از این توافق و برجام خارج نشود.
گزارش همکارم بنیامین صدر را شنیدید. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، در سخنانی دیدار مرداد ماه گذشته فرماندهان نیروی نظامی با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، را انتقادی توصیف کرده است. فرمانده سپاه با اعلام اینکه دغدغه‌هایی در ذهن فرماندهان سپاه ایجاد شده بود، افزود که این دغدغه نتیجه شرایط انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت بعد از آن بود که نباید ایجاد می‌شد. برای تحلیل رابطه حسن روحانی با سپاه، همکارم مهدی طاهباز با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن، گفتگو کرده است.
ببینید، صحبت‌های عزیز جعفری اطلاعات تازه در مورد این جلسه داد و دریچه جدیدی رو باز کرد، چون قبل روایت‌های متفاوتی بود. برخی میگفتن این جلسه خیلی خوب و همدلانه بوده، برخی مثل شهید مداری گفتن نه، خیلی جلسه به اصطلاح تقابلی سنگینی بوده. ولی به هر حال این صحبت، این که ما انتقاد کردیم و ما ببینیم بعد از این انتقاد عملکرد روحانی تفاوت فاحشی پیدا کرده، بهتر میشه گفت که این تفسیر رو داشت که این انتقادها انتقاد نبوده، بلکه هشدارهایی در پس اون بوده و این هشدارها هم در حدی بوده که باعث شده روحانی کلن رفتار خودش رو عوض کنه.
رابطه پیش روی سپاه و رئیس جمهوری رو چطور تحلیل میکنیم با توجه به اتفاقاتی که به خصوص در این چند سال به وقوع پیوسته؟
ببینید، بستگی داره. خب رابطه سپاه با روحانی و اساساً رئیس جمهور مستقر یک رابطه متغیریه. خب سپاه به طور طبیعی چون مشروعیتش رو از نهادهایی میگیره که انتخابی مردم نیستن، یعنی بر اساس نظر مردم تعیین نمیشن، یک نگاه ایدئولوژیکی داره و بر اون مسیر حرکت میکنه، به لحاظ ساختاری و مبنایی با نهادهای انتخابی زاویه داره و حتی دیدیم با فردی مثل احمدی نژاد هم این استکاک ایجاد شد. اما با روحانی خب اینها روابط متغیری داشتن. در گذشته خب روابط حسنه بوده، ولی از وقتی که روحانی انتخاب شد، چون به عنوان کاندیدای معترض اومد، خب این تعارض و تقابل بود. در دوره اول خیلی برجسته نشد، ولی در دوران تبلیغات انتخاباتی دوره دوم خب این تقابل به بالاترین حد خودش رسید و بعد از اون هم خب روحانی به صراحت اومد گفت دولت با تفنگ و حمله رو شدیدتر کرد. ولی خب این فضا بعد از اون جلسه و عقب نشینی هایی که روحانی انجام داد، دوباره این شکاف به سمت کمتر شدن حرکت کرده. بنابراین آینده هم بستگی داره که اگر روحانی همین دنده عقبی که الان گرفته جلو بره، خب آقای جعفری هم به صراحت گفته ما راضی هستیم از این عمل که اتفاقی نمیفته، ولی اگر دوباره برگرده به چهره که در انتخابات در خودش نشون داد، خب طبیعتاً در تقابل با سپاه قرار خواهد گرفت و بیشترین کارشکنی هم در برابر اقدامات اصلاحی دولت از سوی سپاه مستقیم و غیر مستقیم انجام خواهد شد.
علی افشاری تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن به پرسش‌های همکارم مهدی طاهباز پاسخ می‌داد. و اما در ادامه این بخش خبری با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم که با شماره تماس 00420221122112 تماس گرفتند.
من از آقای نتانیاهو سپاسگزارم و باورش میکنم که میگه شما دوست ما هستید. و همینطور آقای ترامپ که میان واقعیت‌ها رو میگن. رژیمی که این همه به مردم ایران ظلم کرد. چرا؟ به خاطر اینکه این رژیم از سر تا پا دروغه. آقای روحانی میاد، این همه مردم بهش رأی دادن. میاد دروغ میگه. خیلی راحت. آقای ظریف میاد دروغ میگه خیلی راحت. میگه ما زندانی سیاسی نداریم. آقای خامنه‌ای 28 سال بر مسند قدرت ایشون هم همینطوری یک روند داره دروغ میگه. این رژیم از بالا تا پایین همش فساد و دروغ دارن میگن. چه جوری من میتونم حرف آقای نتانیاهو رو قبول نکنم؟ حرفای آقای ترامپ رو قبول نکنم و حرف اینا رو قبول بکنم؟
جای بسیار تأسف و چندش آور هست که دی از مردم ایران به مدرسه کودکان افغانی در ایران حمله میکنن و مانع بازگشایی و تحصیل فرزندان برادران خوب افغانی ما میشن.
علاوه بر شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا میتونید از طریق تلگرام مطالب و تصاویر خودتون رو برای ما بفرستید. @ فرداگرام رو در صفحه تلگرام خودتون جستجو کنید. پیام های صوتی شما رو هم از همین طریق دریافت خواهیم کرد. و اما نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه های ملاقات همراه با مهتاب وحیدی راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
نوکیش مسیحی زندانی است که از حدود 11 ماه پیش در زندان اوین به سر می برد و با اینکه از زمان بازداشت تا زمان رسیدگی به پروندهش 9 ماه به طول انجامید، اما در این مدت با آزادی او به قید وثیقه موافقت نشد. هادی عسکری 40 سال دارد و ساکن تهران است. او پیش از بازداشت در یک شرکت تولیدی مشغول به کار بود و به گفته خانواده‌اش به دور از هر گونه فعالیت سیاسی. اما حالا متهم شده به اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در کلیساهای خانگی. حکمش هم 10 سال زندان است و 2 سال ممنوع الخروجی از کشور. حکمی که خرداد ماه توسط قاضی احمدزاده در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برای او صادر شد. هادی عسکری 5 شهریور ماه 95 به همراه تعدادی دیگر از شهروندان مسیحی توسط ماموران امنیتی در باقی در فیروزکوه بازداشت شد. باقی که این افراد به همراه خانواده و دوستانشان برای تفریح به آنجا رفته بودند. برخی از این افراد پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شدند، اما هادی عسکری همچنان زندانی ماند و اعضای خانواده‌اش تا مدتی از وضعیت و محل نگهداری او خبری نداشتند. این نوکیش مسیحی حدود 3 ماه در بند 209 اوین زندانی و تحت بازجویی بود بدون اینکه اتهامش مشخص باشد و در نهایت فروردین ماه گذشته تفهیم اتهام شد، یعنی حدود 8 ماه پس از بازداشتش. زمستان گذشته گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب جسمی این نوکیش مسیحی در پی عفونت کلیه‌هایش و عدم دسترسی او به امکانات پزشکی مناسب منتشر شده بود. حکم 10 سال زندان هادی عسکری رأی دادگاه بدوی است و او در انتظار برگزاری دادگاه تجدید نظر و صدور رأی نهایی همچنان باید در بند 4 زندان اوین روزگار خود را سپری کند.
با پایان این بخش از برنامه ملاقات به پایان این بخش خبری میرسیم، اما تنها 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها بار دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید.